از ما تعریف یک حکومت مکتبی بخواهند، میگوییم نخست وزیرش از ما، وزیرش از ما، مدیر کل و معاونش از ما، یعنی کسانی هستند که در مقابل انقلاب، در مقابل نهادهای جوشید از مست انقلاب، در مقابل زنی که چادر به سر در تکامل این انقلاب نقش داشته، در مقابل مردی که با تمام بدهی ها و نگرانی های مالیش صبح تا شام در خیابان ها فریاد الله اکبر کشیده، احساس مسئولیت می کنند. یعنی کسانی که از این به بعد در هیچ یک از مراحل آینده انقلاب اختلافی با روحانیت متعهد و مبارز، با جوانان عزیز پاسدار، با برادران و خواهران فداکار و ایثارگر جهاد سازندگی و بسیج و همه ارگانهای دولتی که آماده خدمت به این انقلاب هستند، کوچکترین اختلافی که ندارند، هیچ، بلکه در خدمتند. این تعریفی از آخرین حلقه این روند تکاملی، یعنی تشکیل دولت. بنابراین اون چی که من تعهد دارم و اون چی که وزرای همکار من با من تعهد کردن که در خدمت شما اون چنان باشم، مقلد امام بودن. یعنی ما در رابطه با امام اون چنان حرکت می کنیم که آگاهانه می دانیم امام ما آنچنان رابطه ای داره که کلیه حرکات ما، چه شخصی و چه اجتماعی، به فرمان او. همانطور که برای اعمال عبادی قبل از 22 بهمن به رساله عملیش می نگریدیم، امروز نیز رهنمودهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر نوع رهنمودی را به مثابه همون احکام موجود در رساله ها می نگرید. بنابراین نخست وزیر و اعضای این کابینه معتقد انشاءالله عامل و آشنا به فرهنگ انقلاب و خدمت گذار و مخلص و در خدمت کسانی هستند که همچنان خود را بدهکار به این انقلاب می دارند و به یاری خداوند و به پشتیبانی مردم انقلابی اسلامی در سر تا سر ایران، بلکه در سر تا سر جهان پیروز خواهند بود. من در انتخاب اعضای کابینه تلاشم بر این است که مقلد امام بودن، معتقد به انقلاب بودن، یگانه و صمیمی بودن با افراد انقلابی کشور را ملاک قرار دهم. من شاهد بودم که متخصصین، کسانی که تخصص در مرحله اول بود در زندگیشان و از لحاظ ایمان و به خصوص ارتباط با انقلاب ضعیف بودن، در بسیاری از موارد مورد یأس انقلابیون بودن و من بر سر آن هستم که به یاری خداوند این دلیل یأس را تبدیل به امید و حرکت کنم، اونچنان که تمام متحدین به انقلاب خود را از کابینه بدانند و در هر جا هستم نماینده کابینه که متعهد به انقلاب هستم. از برنامه هایی که تقدیم به مجلس کردم، دو موردش رو امروز تقدیم دارم در محضر شما که از برجستگان در خدمت انقلاب هستید، یعنی پیروزمندان قوم، عرض کنم. مطلب اول عبارت است از توزیع عادلانه درآمد ملی. در کشور درآمدهای مختلفی وجود داره که بعضی از اونها شخصی، افراد در سایه کار و تلاششون به درآمدهایی میرسن. این درآمدها چه از جهت کیفیت درآمد و چه از جهت کیفیت مصرف مقید است به احکامی که شرع مقدس برای همه ما معین کرده. اگر چنانچه مردم ما در کیفیت درآمد و کیفیت مصرف رعایت احکام شرع را بکنند، ما هیچ گونه شرمندگی و نگرانی در مقابل گروه های چپ و چپنمایی که همواره به نق زدن و غر زدن مشغول هستند نخواهیم داشت. کار، تلاش، وظیفه شرعی ما، حاصل کار و دسترنج هر کس مال خود اوست. اما این مالکیت در رابطه با مالکیت مطلق خداوند یک مالکیت نسبی، و در مقابل این مال که ما در سایه تلاش به دست آوردیم مسئولیتی وجود داره که احکام شرعی این مسئولیت ها را تعیین می کنند. درآمد دیگر درآمد ملی، درآمدهایی که از معادن مختلف کشور به دست می آید، از نفت، از سر، از آهن، از آلومینیوم، از انواع معادنی که درآمد آنها به صندوق دولت یعنی بیت المال می ریزد. مالیات ها مستقیم یا غیر مستقیم، همه آنها در صندوقی ریخته می شود که عرفاً بیت المال می گوید. یکی از حرفهای ما در این دولت اینه که از این درآمدها همه افراد مملکت به طور مساوی سهیمند. در این دولت برای تهران و تهرانی، برای اصفهانی، برای شیرازی یا تبریزی بیشتر از اون مقداری که برای مردم روستا هست نیست. یعنی عدل اسلامی در تقسیم بیت المال ایجاب می کند که ما برای اون روستایی که در تولید مایحتاج من شهری تلاش می کند سهمش را از بیت المال در نظر بگیریم. چرا باید تهران برای مردم تهرانی مترو بسازه با اون همه خرج گذاف، و یک روستایی حتی برای خواندن الفبه بچهش پول نداشته باشه؟ چرا باید تهرانی از بهترین بیمارستانها و امکانات پزشکی برخوردار باشه ولی مردم روستای ما از داشتن یک قرص عادی سردرد محروم باشن؟ امکانات عمومی، اون چه که به بیت المال مربوط میشه، باید عادلانه در سرتاسر کشور تقسیم بشه. یکی از برادران روحانی و اهل علم هفته گذشته با من صحبت میکرد، میگفت که علاوه بر این حرفی که تو میزنی حرف دیگری حتی وجود داره و آن اینه که کسانی که در رابطه های غلط گذشته بیشتر از روستا گرفتند، امروزه باید سالها تحمل کنند تا روستاها و شهرهای محروم اون که در گذشته محرومیت کشیدند به اون حقشون برسند.